أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک ادوبهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم چند تا روایت رو در مقدمه در ابتدای بحث خوندیم، روایاتی که مضمون فرمایش حضرت رو اگر بخوایم به در واقع زبان خودمون گفته باشیم این است که کسی اگر مؤمنی را اذیت بکند او در واقع با خدای متعال به جنگ برخواسته. دیشب عرض شد که انشالله روایت رو بخونیم، بعد در توضیح روایت یکی دوتا مطلب بسیار بسیار مهم بر ما روشن بشه. یکی از اون مباحث اون چیزی است که گاهی جوانهای ما درگیر شبهاتی میشن، سوالاتی میشن که گروهی از اون شبهات و سوالات رو انشالله این بحثی که بهش توجه بکنیم انشالله حل میکنه، پاسخ میده و اصلا زمینه ایجاد شبهه رو انشالله از بین میبره. عرض به خدمتتون که از خدای متعال سوال کنیم، از اهل بیت علیهم السلام سوال کنیم. چرا میگم از خدای متعال سوال کنیم؟ چون روایاتی که اهل بیت میفرمایند اینها اون چیزی است که خدای متعال در واقع مقرر فرموده، اونها حکم خدا رو میگن. از اون طرف دو تا از روایاتی که خوندیم اگه یادتون باشه، قال الله تبارک و تعالی، یعنی از در واقع حدیث قدسی بود به یه تعبیر. عرض به خدمتتون که سوال کنیم از خدای خودمون که خدایا چرا کسی با مؤمن این گونه برخورد کند و مؤمن را اذیت بکند؟ چرا خدایا شما فرمودید به جنگ با من برخواسته؟ چرا؟ دیشب اواخر گفتگوی اشاره کردیم که کسی خدا رو که نمیتونه اذیت بکنه. قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. اونهایی که الله را اذیت میکنند و رسولش را اذیت میکنند، اینها خدای متعال اینها رو هم در دنیا لعنت میکنه هم در آخرت. اونا که میگن بحث لعن تو قرآن نیست، خوبه بعضی این آیات رو تلاوت بکنن. هم در دنیا خدا لعنت میکنه هم در آخرت، یعنی هم در دنیا از رحمت خدا دورن هم در آخرت. لعن یعنی این که رحمت خدا شامل حال او نشود. شما اگر دشمنان اهل بیت رو لعن میکنید، خاطر شریفتون باشه، عذاب اضافه از خدا درخواست نمیکنید که تلقی ظلم بشه. دقت میکنید؟ عذاب اضافه کسی نمیگه خدایا بفرست، خدایا اینها رو از رحمت دور کن. چون اگر کسی از رحمت خدا دور بشه و نتیجه عملشو ببینه بدبخته. ما علی الدوام مورد رحمت خداییم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و خدا میبخشه. قرآن کریم هم این رو در چند آیه می فرماید که و یعفو عن کثیر، خدا از خیلی از کارهای بد شما، گناهای شما می گذرد، اونها رو می بخشه، می پوشاند و بین می بره. به هر حال خواهش میکنم، میفرمایند رحمت رو یه اشاره بکنیم. ببینید رحمت خدا منتها نداره، اما اصیب و به رحمته من یشا. اینجوری نیست که هر کسی شامل حال رحمت بشه. رحمت یعنی چی؟ ببینید رحمت یعنی فضل خدا، یعنی حالا خدای ببخش اینطوری میگیم، یعنی اضافه بر سازمان. کسی مستحق نیست. اگر مثلا فرض کنید خدای متعال به کسی بگن اگه این کتابو اینجوری کنی بهت یه سیب بهشتی میدم، اگه کسی این کار رو کرد، خدا سیب بهشتی داد، اون موقعی که سیب بهشتی رو داره میده خدا داره پاداش عملش رو میده، ولی اون موقعی که گفت اگه این کار آسان رو بکنی سیب بهشتی میدم، لطف خداست، درسته؟ اما رحمت بالای همه ایناست. رحمت یعنی من خرابکاری میکنم، او درستش میکنه. من معصیت میکنم، او در میگذرد. من پناه بر خدا، معصیت میکنم، ظلم میکنم، اسراف میکنم بر خودم، اینا تعبیر قرآنه. ظلموا انفسهم، اسرفوا علی انفسهم، و بعد میرم پیش خدای متعال میگم ای خدای مهربان، ای خدای رحمان، ای خدای رحیم، ای خدای کریم، ای خدای غفار غفور، منو ببخش. خدا یه جوری میبخشه که انگار اصلا من گناهو نکردم. به تعبیر روایت توبه پذیرفته میشه، آدم مثل اون روز اولی است که از مادر متولد میشه، درسته؟ شما یه مخلوقی رو پیدا کنید از میان همین اطرافیان و مردمی که ما تجربه زندگی با اونها رو داریم، کسی از اینطوری باشه؟ کسی از احسن الی من اساء الیک باشه؟ که نیکی کند، احسان کند به کسی که به او بدی می کند. این مقام اختصاصی اهل بیت علیهم السلامه، این مقام امام حسن علیه السلامه که هر کس به او بدی می کند او خوبی می کند. این مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اهل بیت خلفای خدا در روی زمینن، اونها دارن اون کاری رو انجام میدن که خدا میخواد و از طریق در واقع شنیدن فرمایشات اونها و دیدن رفتار اونها و زندگی اونها ما میفهمیم که خدای متعال چگونه عمل میکنه با بنده هاش. ببینید سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا به عمر سعد میگن صرف نظر کن، میگه خونمو ازم میگیرن، خراب میکنن، میگن من بهت خونه میدم، هر چی میگه بهونهشو میگیرن. چی بهتر از این شما میخواد؟ بعدم میگه ملک ری. حضرت نمیگم من یه ملک دیگه بهت میدم، میگم ببین ملک ری اصلا نصیبت که نمیشه هیچی، اصلا گندمش هم نمیتونی بخوری. خیلی راحت میگه باشه، از گندمش نمیخوریم، از جوش میخوری، برو بخور. رحمت یعنی این. ببین رحمت یعنی سید الشهدا علیه السلام میاد پیش عمر سعد. سفینه نجات یعنی این دیگه. خیلی حرفه ها که حضرت بلند شن برن پیش اون کسی که آمده حضرت رو بکش. امیرالمؤمنین به ابن ملجم میگن ابن ملجم تو منو میکشی، نمیگن جبر روزگاره، میگن همین الان یه فکری بکن، یه چاره‌ای بکن، میخوای استغفار کنی، میخوای برگردی از اون عقیده در واقع باطل خودت. خیلی خیلی مهمه. ببینید الان من خدای نکرده فردا یه معصیتی میخوام بکنم، خدای نکرده، ببین الان کسی به من نمیگه تو فردا ساعت مثلا 10 صبح 12 این کارو میکنی، درسته؟ اما اگه از سوی خدایی که آمد گفت ساعت 10 صبح خیلی مواظب باش، عصبانی میشی، یه حرکتی انجام میدی، درسته؟ این خیلی لطفه به من که من حواسمو جمع کنم، هم حواسمو جمع کنم، هم به خدا پناه ببرم، هم استغفار کنم، بالاخره اسبابی ایجاد کنم که دست از پا خطا نکنم. خدا اینو برای ابن ملجم فراهم کرد، برای عمر سعد مرحوم فراهم کرد، دیگرانی که تو کربلا بودن حضرت قبلا بهشون گفته بود، درسته؟ حالا اگر کسی از رحمت خدا دور بشه، چه موقع از رحمت خدا دور میشه؟ اون موقعی که ما تو و هم کافرون، یعنی تا آخرین لحظه ایمان نمیاره و با کفر، کفر یعنی پوشاندن حقیقت، تن در ندادن به حقیقتی که خودش یافته است، با این از دنیا میره. وقتی این از دنیا رفت، حالا اون وقت میشه ملعون. ولی تا زنده است ممکنه توبه کنه، تا زنده است ممکنه اتفاقی بیفته، ولی وقتی که پروندهش بسته شد و اینجوری از دنیا رفت، دیگه لعنهم الله، خدا اونها رو لعن میکنه. از چیزایی که پناه بر خدا، رحمت خدا رو از آدم دور میکنه، اذیت پیغمبر است، اذیت رسول خداست. ولی ببینید، همه میدانیم خدا اذیت نمیشه. اگه خدا قرار بود اذیت بشه که خدا نبود که، درسته یا نه؟ خدا که غنیه، خدا که نیاز نداره که کسی تیر پرتاب کنه به خدا، کسی افترا ببنده به خدا، کسی بیاد یه کتابی بیاره بگه مثل قرآن، و خدا اذیت میشه، ناراحت میشه. از حضرت میپرسن که این که در قرآن میفرماید خدا غضبی دارد، سخطی دارد، رضایی دارد، یعنی چی خدا غضب داره؟ خدا که مثلا چهرش که در هم نمیشه، خدا که عصبانی نمیشه، یعنی چی؟ میگن رضای خدا و سخط خدا ماییم. یعنی همونطور که قرآن میگه من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر که رسول را اطاعت کند الله را اطاعت کرده. این همین، هر کس رسول را اذیت کنه خدا را اذیت کرد، هر کس رسول را دوست داشته باشه خدا را دوست داره، هر کس رسول را یاری کند خدا را یاری کرده است. تو قرآن ببینید حضرت عیسی علیه السلام به حواریون میگن من انصاری الله، یاوران من کیانند؟ میگن نحن انصار الله، یاوران خدا ماییم. کسی که میخواد خدا رو یاری کنه کیو باید یاری کنه؟ اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. لذا تو احکام دینی ببینید بنده خدا به درگاه خدا دستشو بالا برده، خدایا گرفتارم، خدایا قرض دارم، خدایا مریض دارم، خدایا بچه‌م میخواد ازدواج کنه، خب خدایا کمکم کن. خدا حاجت این بنده رو میندازه در خونه شما، درسته؟ میگه کمک به این کمک به منه، من که میتونم به این پول بدم، دارم بهانه‌ای درست میکنم که تو سهیم بشی تو این کار. ببینید وقتی میفهمد انفقو مما رزقناکم، خب ما که بهتون دادیم اینو، از همون که بهتون دادیم میگیم انفاق کنید، خب ما که میتونستیم اون مقداری که به شما میگیم انفاق کنید، مثلا به شما 1000 تا دادیم میگیم 10 تاشو انفاق کن، خب ما میتونستیم به جای 1000 تا 990 تا بدیم، 10 تاشو خودمون برداریم بدیم به اون، یا نه همون 1000 تا رو به تو بدیم، ما که خلاقیم، ما که خالقیم، خب 10 تا برای اون خلق میکنیم بدیم، به تو که نیاز نداریم که، میخوام تو رو هم سهیم کنیم، تو رو هم وارد این تجارت کنیم، هل ادلکم علی تجارت، تو رو هم به بازی بگیریم، بابا تو رو آدم حساب کردم، بابا گفتم من میخوام به این بنده محتاجم کمک کنم، تو رو سبب کردم، تو رو وسیله کردم. لذا سید الشهدا علیه السلام میفهمن ان حوائج الناس الیکم، بله بله، حوائج مردم که اومد در خونتون، این از بزرگترین نعمتهای خداست. فلا تملن نعم، یه وقت از این نعمتها دلگیر نشین، ناراحت نشین، نمیتونید انجام بدین، اب نداره، بگین عذرخواهی میکنم نمیتونم، ناراحت نشو، کلافه نشو، هر کی گرفتاری داره میاد سراغ ما. عزیز من، هر کی گرفتاری داره میره سراغ خدا، ببین خدا چه آبرویی به تو داده میاد سراغ تو. حالا بگو نمیتونم، چیزی نیست که، بگو اقدام میکنم اگه شد فبها، نشد عذرخواهی میکنم، چون روایت ها که با روی خوش. به هر تقدیر رحمت، این روایتی که ان حوائج الناس الیکم من اعظم نعم، یا تو نسخه دیگه است من اعظم نعم الله تعالی، فلا تمل نعم، اگر این نعمت رو به شما رو آورد ناراحت نشین، ملول نشین از این نعمت ها. خب عرضم این بود که وقتی که خدای متعال میفرمایند خدا را اذیت میکنند، خدا که اذیت شدنی نیست. خدای متعال میگند رسول منو اذیت کنید، منو اذیت کردی. بابا این پیغمبران من فرستادم برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ یکی از اون مواردی که در قرآن هست، در روایات هم هست، هر کس مؤمنی را اذیت کند به جهت مؤمن بودنش، این با خدا به محاربه برخواسته است. مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که به خدا پناه آورد. درسته؟ اگر کسی را که شما به او پناه دادین، شما سرپرست اونین، شما ولی اونین، شما بزرگتر اونین، مثل فرزندتون، کسی او را اذیت کنه، خب شما را اذیت کرده. جالبم هست پدر مادر ها این طوری هن. کسی خودشون را اذیت کنه، خب اذیت میشن. کسی بچهشون را اذیت کنه، بیشتر اذیت میشن. این طوریه دیگه روال. یعنی بچه مریض میشه، میگن بلات ای کاش میخورد به جون من، کاش من تب میکردم، تو با این مثلا کوچکی تب کردی، داری تو تب میسوزی مثلا. اینا خیلی نکات مهمیه. توجه بفرمایید، دردی که، مصیبتی که، اذیتی که سید و شهدا علیه السلام تو کربلا میشه، بزرگتر اون اذیت و امیرالمؤمنین میشه و بزرگتر اون حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، مظلوم مادر حسین بزرگتر اون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشه که عزیزم تو رو کشتن، ما عرفوک، نشناختن تو کی هستی. اینا هست تو مقاتل که میگه شب از آسمان آمدن پایین و اینها. به هر حال ان الذين يؤذون الله ورسوله، حواستو جمع کن، مؤمنان مراتب دارن. درسته؟ نری وقت سراغ اون کسی که در دایره ایمان در رأس هرمه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، این گام اول رسول خدا برمی دارد، خدا اول با او سخن می گوید. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله، که ول مؤمنون اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، بعد میشن مؤمنان بعدی ان شاء الله. بعد مثلا حالا هر رتبه ای که هست ما هم جزء اونا بالاخره حساب بشیم. درسته؟ پس ببینید اگر یک کسی پناه آورد به خدا، خب منطقیه که اگه کسی سراغ اون شخص بره برای اذیت کردن او که خدا بهش پناه داده، میشه جنگ با خدا. دقت فرمودین؟ میشه جنگ با خدا. من این نکته رو اینجا عرض بکنم، توی شبهاتی که مطرح میکنن میگن که آقا ما قرآن میخونیم توش خیلی از جنگ و کشتار و به جنگین و بکشین خیلی صحبت شده، چه جوری هست؟ من شای اینا این چیزاییست که جوان ها میرن سراغ این شبکه های مجازی یا سراغ ماهواره هرچی، اونا از قرآن اینا رو تکرار میکنن. اولا من خدمتون عرض بکنم، کسی که قرآن تلاوت بکنه، قرآن خونده باشه، به یقین میابد که بخش بسیار کمی از قرآنه که این آیات توشه و این یه رفتار غیر منصفانه است که آدم از یه کتابی بیاد یه بخش کوچکیشو بیاد بزرگ نمایی کنه. دقت میکنین؟ مثل این که شما برین از نظام پزشکی که دکتر درس خونده، سختی کشیده، بعد خارج از مثلا مرکز رفته خدمت کرده، تجربه کسب کرده، همین کارا رو کرده، خونه دل خورده، الانم داره طبابت میکنه، شما بیان از پزشکا چند تا صحنه رو فیلم برداری کنید. یه صحنه اونجا که داره آمپول میزنه، یکی داد میزنه. یه صحنه اونجا که داره جراحی میکنه، اون داره گرگه میکنه. یه صحنه اونجا که مریض بدحال آوردن، سرطان داشته، هر چی، خب افاقه نکرده درمان، از دنیا رفته. 10 تا از این کلیپ‌ها رو بردارن، بگن آقا جامعه پزشکی ایناست. این آدمی که این کار رو میکنه خب قطعا اگه غرض نداشته باشه قطعا بیشعوره، یعنی توجه نداره که بابا جاهای دیگر هم برو ببین، آخه این پزشکی چیزهای دیگه هم داره، آدمهای دیگه داره، یا حتی یه کار دیگه بکنه، بیاد از پزشکی 10 تا پزشک 20 تا پزشکی که دروغ میگن، برای پول جراحی میکنن، نمیدونم الکی یارو میترسونن، این 10 تا 20 تا از اینا رو برداره با دوربین مخفی از اینا فیلم برداری بکنه و بیاره جمع بکنه و یه کلیپ درست کنه، فیلم درست کنه، بگه آقا پزشکا اینن، بابا این که اوج بی‌انصافیه. الان ما پزشک داریم وارد مطبش میشین یه صندوق گشته ویزیت نمیگیره، میگه هر کی هر چی توانشه بریزه، فقیری نداری 100 تومن میخوای بریزه هر چی. خدا رحمت کنه آقای قوامی، دکتر قوامی خیلی میشناسین تو محله، اصلا این دکتر قوامی اصلا عجیب بود، شب ساعت 11:30 12 مریض میامد، حالا یه چیزی میگفت چرا الان اومدی چرا فلان، خوابم بود، نه خواب واقعی یا از خستگی، ولی اصلا دست شفا بود، بله بله دست شفا بود، تشخیص شفا بود. خدا میگه این بنده من که داره اینجوری خدمت میکنه، منم به دست و زبان شفا رو جاری میکنم، چون به رحمت خدا رفته من دارم میگم، چون آدم زندگان رو بگه افراد فکر میکنن آدم مثلا میخواد برای یه کسی قبا بدوزه بفرسته افراد اونجا، مطبشو همه دیده بودن اصلا چجوری بود اون اتاق که میشستن، مدلش، برخوردش، خدا رحمتش کنه. بابا زندگی اینو ور میداشتن مثلا فیلم میکردن مینوشتن، همه میگفتن بابا ما چه پزشکانی داریم، ببین ما خودمون مشکل داریم، توی مملکت ما بسیار بسیار انسانهای خدوم بدون ادعا بی سر صدا صبح تا شب دارن کار میکنن، 4 نفر اختلاس میکنن، 4 نفر 10 نفر میان یه کار بد میکنن، هی اینا رو گنده میکنن، وقت میشه نتیجهش چی میشه؟ بچه من که اینا رو میشنود از الان دورخیز میکنه بره خارج، میگه اینجا همه دزدن، اینجا همه دروغ میگن، ماها داریم اینا رو درست میکنیم، ماها اینا رو هی زبون به زبون منتقل میکنیم، ما تقصیر داریم. به هر تقدیر در مورد قرآن کریم نوع کسانی که شبهه میکنن، جسارتا من خیلی برخورد کردم، میپرسم شما قرآن خوندی؟ میگه نه. میخواست برای چی شبهه درست میکنی؟ اگه همه رو خونده بودی یه چیزی، آقا کجای قرآن آیا راجع به فلان مطلب اومده؟ میگم قرآن میخونه؟ میگه نه. نمیخونه. من چی بگم؟ اگه خونده بودی، ترجمه خونده بودی، تفسیر خونده بودی، گفتی من نرسیدم به آیه‌ای که فلان چیزو حرام کرده، با هم حرف میزدیم. حالا من عرضم اینه، یه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، اللهم صل علی محمد، جل فرج، اینو خوب ببخشید معذرت میخوام، خوب دقت کنین این چند دقیقه رو. یه کسی میاد پیغمبر رو اذیت میکنه، پیغمبر بنده خالص خداست، خدایا جوابشو بدم، چیزی بگم، بنده است دیگه، خدا میگن نه اینو ببخش. حتی اگر خلق عظیم پیغمبر بخشش باشد، خدای متعال به پیغمبرش میگه نه اینو دیگه نبخش. مثل یه آدمی که دست به خیر دلش زود میشکنه وقتی میان حاجت میگن، یکی میاد میگه آقا گرفتارم، بچه‌م مریضه، فلان فلان، وقتی میره میگه حاجی اینو کمک نکنی ها، این دروغ میگه، این مدارکی که آورده جعلیه. یه کسی آمده بود بعد سخنرانی من گفت آقا ما گرفتاریم فلان بیسار مریض و اینا، من گفتم باشه چشم، به یکی از دوستانم گفتم، اونطور گفتم آقا جو من نمیشناسم، تمام مدارک پزشکی رو میگیری، بیمارستان رفتنشو میری میبینی، عملشو، پول علکی من نمیخوام براش درست کنم، درسته؟ اگه یکی دانست به شما گفت، ببینید به شمای دلرحم، به شمای دلرحم میگه این کارو نکن. یه کسی بود اومد من گفت آقا من خانمم زایمان کرده، دوقلو زایمان کردی، گرفتارم، پول ندارم، فلان 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 فلان، همین الان بیمارستانیم فلان. من به کی گفتم آقا تو رو خدا یه حاجتی دارم، میشه خواهش کنم خانم دستگل بگیره بره بیمارستان فلان، 2 نفر به این اس بره اونجا، هم یه عیادتی بکنه، هم پولو بده. رفته بیمارستان زنگ زنه، کسی اصلا اینجا نیست، چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ اگر شما دل رحمی، کسی از دل رحمی شما سوء استفاده کنه. ببینید قرآن میگه ها، ببخشید رسول الله، میگه از رسول الله خیلی سوء استفاده میکردن، میگفتن قل هو اذن، هر چی میگیم باورش میشه. میریم میگیم آقا نمیتونیم بیایم جنگ، شرایطمون جور نیست، ان بیوتنا عوره، بابا زندگیمون ول هستن، چیکار حسن میگن اب نداره. بعد خدا میگه آخه چرا اجازه میدی؟ اینقدر پیغمبر اکرم به زنانش در واقع تکریم میکنه، قرآن میگه بابا لما تحرم ما احل الله لک، عزیز دلم چرا یه چیزی که برات حلاله برمیداره حروم میکنی؟ تبتقی مرزات ازواجک، برای خوشایند زنات. نمیگه چیز حروم و حلال کردی یا نه، چیزی که میتونستی استفاده کنی گفتی به خاطر خوشایند اینا مثلا اینو نمیخورم، این کارو نمیکنم. خب ببین این پیغمبر یعنی بنده، یعنی خدا بهش میگه کجا سفت باش کجا بگذر. حالا این پیغمبر به عده گفته ایمان بیارین، درسته؟ 10 نفر ایمان آوردن، یه عده اینا رو اذیت میکنن، خدا میگه چیکار کنید؟ میگه ولا تصبرن علی ما آذیتم، صبر کنید، درسته؟ تو مکه که کاری نمیتونن بکنن. میگن آقا تو شب معاصرتون میکنن، معاصره اقتصادی میکنن، فلا تحریمتون میکنن، صبر کنید. یه مدت میگذره، حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو مدینه با کسانی دیگه به استلام یکم جون میگیرن، خدا میگه حالا اگه روشونو زیاد کردن حالا وایسین. این خدا داره میگه. ببخشین عقلن کجای این کره زمین اگر کسی به کسی حمله میکنه اون که مورد حمله است بهش میگن آقا بیشین کتک بخور بمیر، دفاع عقلی نیست؟ حالا اگر خدای متعال به پیغمبرشو میگن دفاع کن پا وایسا، این عقلی نیست؟ اگر دا آیات قتال و جنگ رو میخونی قبلشو بخون، ببین چه شده که خدا به پیغمبرش میگه برو به جنگ. و اینه کجا خدا به پیغمبرش ابتدا میگه برو به جنگ؟ اگه میخواست که اما اول که آمده بود گفت بزن بکش تا ایمان بیاره، هم چیزی ما نداریم. تو فتح مکه مگه نیومدن مسلمان رو گفتن الیوم یوم الملهمه، الان وقت انتقامه، تو مکه ما رو اذیت کردین، دمار روزگارتون در میارین. حضرت گفتن نه، الیوم یوم المرحمه، اومدیم ببخشیم بگذاریم، چون پیامبر رحمتون للعالمینه. درست شد؟ اگر کسی پیغمبر را بنده ببیند، اگر کسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و مؤمنان را، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل و مؤمنان و مسلمان ها رو بنده های خدا بدونه، اینا رو کسانی میبینه که وقتی بهشون حمله میکنن منتظر اجازن. ما خدا تو قرآن میگه اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، حالا اجازه داده شد به اونایی که قبلا مورد حمله واقع شدن، یقاتلون به واسطه اینکه اونا ظلم شد خدا اجازه دادی حرکتی بکنن، و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا یه کاری میکنه چی؟ نصرت پیدا کنن. جنگ بدر میشه، ملائکه رو خدا میفرسته، شکست سختی میخورن، درسته؟ البته در جنگ احد تخطی میکنن از فرمان، خب تو شکست هم میخورن. اگه قرار بود خدا همیشه پای مؤمن باشه که خطا هم که کرده باز تو جنگ پیروز بشه، که اصلا اوضاع به هم میریخت. پس اگر کسی خواست قرآن تلاوت بکنه بفهمه که مؤمن مورد حمایت خداست، مؤمن رسول خدا، عزیز خداست، حبیب خداست، کسی متعرض اینا بشه خدا دستور میده که یه حرکتی بکنید، و خدا بر نصرت اونها، بر نصرت اونها تواناست، و اگه خواست اقدام میکنه مثل جنگ بعد، نخواستم نخواست. خب اینجا این بحث ما به اینجا برسونیم، یه نکته دیگه هم داره انشالله شب بعد گفتگو میکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. پس ببینید ما به یک قاعده عقلی توجه کردیم که اگر کسی به خدا پناه بیاره و بشه مؤمن، الله ولی الذین آمنو، خدا میشه ولی، اون میشه حامی او، درسته؟ اما اگه قرار باشه خدا تو دنیا همواره به مؤمنان سرویس بده، خب همه میبینن نون مؤمنان تو روغن، همه میرن طرف ایمان، دیگه اینجا کسی امتحان نمیشه، همه برای دنیا رفتن. لذا امتحان دنیا اینه. گاهی مؤمن یه جوری تو دنیا هست که اذیتش میکنن، خدا کاری فعلا نمیکنه. ببینید لقد عجبت من صبرک ملائکت السما، یا ابا عبدالله از صبر شما ملائکه آسمان در شگفتن. یه آیم تو قرآن داریم ملائکه به خدا میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا کسانی رو قرار میدی رو زمین که خون ریزی کنن، فساد بکنن. روایت هست اینها ناظر به سید و شهدا علیه السلام بوده، خدایا چرا خلیفتو میبری زمین که این بلا رو سرش بیارن. اگه لقد عجبت من صبرک ملائکت و سما، که خدا که خب خدای این امام حسینی که صبر او که بالاتره، که ببینید اینجا همه در شگفت میمونن که در حالی که اینها عزیز خدان، اینها عزیز خدان، دشمن خواسته اینا رو ذلیل بکنه، اینا حبیب خدان، دشمن خواسته اینا مبغوض بشن، اینها نزد خدا کرامت دارن و همه کسانی که کرامت پیدا کردن به این خانواده، به این خانواده بوده، حالا اینا میخوان که اینا اذلا باشن، اسرا باشن، درسته؟ یا ابا عبدالله صبر میکنید؟ صبر دارید؟ عرضه میداره به خدا بله من هستم. ببخشید یا ابا عبدالله من اینطور میگم، هستین؟ یا زینب کبرا هستین؟ بله. پس بریم. ان الله شاء ان يراك قتيلا، اینا میخوان شما رو بکشن، خدا مانع نمیشه. ان الله شاء ان يراهن سوايا، اگر خواستین واقعی کربلا رو ببینید یه بار اینجوری ببینید، کسانی که به خدا پناه آوردن، به خدا پناه آوردن، خدا در صحنه ای نمیخواد اون حمایت رو به ظاهر نشون بده، درسته؟ وقتی اون تو کربلا خیلی اتفاق میفته. میگه حضرت قاسم علیه السلام عمو رو صدا میکنه، عمو مثل باز شکاری میاد بر بالینش، بعد میفرماید بر عموی تو گران است، سخت است که صداش بزنی جواب نده، ولی خداست دیگه، و یا بیاد نتونه برات کاری بکنه. علی اکبرش صداش میزنه، میاد میگه بابا تشنگی منو کشت، میشه یکم آب باشه من جون بگیرم برم به جنگم؟ نه بابا، اینجا هیچ کار نمیتونم بکنم، الان داریم امتحان در پیشگاه خدا میدیم. تک تک افراد کربلا رو ببینیم، میگه امام حسین علیه السلام از همه خداحافظی کرد، آمد از خیمه بره، دیدن دختری 3 ساله دامن حضرت رو گرفت، بابا کجا میری بابا؟ بعد به پدر عرضه میدارد بابا میشه بر من یکم آب بیاری آب بدی؟ حضرت میگن عزیزم کنار خیمه بشین، من کاری نمیتونم بکنم، الله وکیلی، خدا ولی ماست، هر وقت او اراده کند علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.